عذرخواهی میکنم اگر آقایون معطل شدند یا را تشفا بودند تا اینجا. عذرخواهی میکنم، دیگه خیلی حالم بد بود، نمیتونستم، یعنی دیگه اصلا امکانش نبود خدمتتون برسم. یار آقایون ببخشید انشالله. ثانیاً انشالله که عزاداری های همه آقایون مورد قبول خداوند متعال انشالله باشد. حالا قبل از اینکه بحث شروع بکنم، من یه دو سه نکته رو عرض بکنم و بعد شروع بکنم. یه نکته این آقای بزرگواری که معمولاً اسمس و پیام برای آقایون میده، ایشون هم این طلبه یه جانبازیه، الان خیلی حالش بده و بیمارستان است انشالله که دعا کنید برش، انشالله ایشون هم خوب بشه انشالله. بله، حالا یه دوستتون رو که درس بکنم، یک نکته این که توی این مدت اخیر بهایی ها توی کشور فعالیتشون خیلی زیاد شده و مدتیه که بهایی ها سیاستشون رو هم عوض کردن. قبلا نمی گفتن که ما بهایی هستیم، ولی الان عملا و علنی هر کجا میرن اعلام میکنن که ما بهایی هستیم. یعنی سیاستشون این شده که الان دارن اعلام میکنن، برخلاف قبلی که سیاستشون پنهانکاری بود. تو این بحث های مثلا حوزوی کتاب نوشتن درباره اینکه بهایی ها فرقه زالند یا اعتقاداتشون نادرسته، اینا نه اینکه اشتباه باشه، در حال این کار رو علما بزرگان خیلی انجام دادن، خوبم هست، ولی اون چیزی که در واقع ضربه میزنه به تشکیلات بهاییت اینه که یک کسی بیاد ارتباط بهایی ها را با استعمار انگلیس، آمریکا، با اینجور چیزا نشون بده. اگر تو این زمینه کسی مثلا کار بکنه و تحقیق بکنه خیلی خوبه. حالا شاهد این عرض من اینه که توی مثلا این سالهایی که این بهایت 170-180 ساله که داره تو ایران فعالیت میکنه، از زمان ناصرالدین شاه تا الان، هر وقت که یکی از این سران بهایی ها را دستگیر میکردند، معمولا آمریکایی ها میان فوری موزه گیری میکنند. تو این سالهای اخیر سازمان ملل میاد از این بهایی ها دفاع میکنه. اما توی این مدت یک بار اومدن تشکیلات سیاسی بهایی ها رو دستگیر کردند. این دفعه که تشکیلات سیاسی این دستگیر شد، بسیاری از کشورهای دنیا علیه ایران قیام کردند، حتی مثلا آفریقای جنوبی یا نمیدونم حتی پاکستان. این نشون میده که یعنی اونی که به اینا ضربه میزنه و از اونجا ضربه پذیرند اینه که این تشکیلاتشون به هم بخوره. ولذا اگر که کار اعتقادی بشه درباره اینا، اینا خیلی مشکلی نداره، چون اعتقاداتی نداره، یه چیز ساختگیه، جهلیه. اگر کسی هم ازشون دستگیر بشه بعدن کسی دیگه رو به عنوان جانشینش میگذارند، اما اگر تشکیلات سیاسیشون به هم بخوره اصل موجودیتشون زیر سوال میره. فکر میکنم اگر کسی به جای اینکه کتاب بنویسه درباره اعتقادات و نقد و بررسی افکار بهایی ها که این در واقع یه نوع مشروعیت بخشیدن به ایناست و کار درستی نیست، اگر کسی کتاب بنویسه درباره رابطه بیت العدل با اسرائیل، رابطه شوقی افندی با انگلیس، رابطه روحی ماکسول با آمریکا، یعنی اینجور کاری درباره بهایی انجام دادن، فکر میکنم خیلی بهتر باشه. این نکته اول درباره اینا که یه مقدار درباره شون مطالعه بکنید و کار بکنید خیلی خوبه. مطلب دوم هم درباره کارهای فرهنگی یا سایت ها و ماهواره ها و شبکه های ماهواره‌ای که علیه تشیع دارند کار میکنند. الان قم چیزی حدود 11,000 شبکه ماهواره‌ای رو میشه با این آنتنای ماهواره‌ای بگیرند، یعنی اینقدر شبکه مختلف میشه الان توی قم گرفته بشه. شبکه هایی هست که متاسفانه اینجوری دارن تبلیغ میکنند، مثلا شبکه هایی که مسیحیت رو ترویج میکنه، حتی ترویج کننده با اسم هایی اینجوری، مثلا آقای رضا فلان، آقای حسین فلان، آقای مثلا حسن فلان، یعنی عمدن اینا با این اسم ها که بگن یعنی ما شیعه بودیم، مسلمان بودیم و مسیحی شدیم. یه شبکه های اینجوری دارن تبلیغ میکنند اینا یه طرف، یه شبکه های بحثای مسائل فساد اخلاق و فحشا و منکرات و اینجور چیزا، یه شبکه های به صورت مثلا جنسی و شهوانی و سکسی مثلا این چیزا رو پخش میکنند، یه شبکه های به صورت علمی. باور میکنید که کتاب درباره استدلال برای همجنس بازی بیشتر هست تا کتاب درباره استدلال بر خداشناسی؟ یعنی استدلال عقلی بیارن برای که همجنس بازی کار خوبیه ها، یعنی بدون اینکه بخواد بحث فحش و منکرات، همین بحث علمی درباره اینکه این کار مثلا نعوذ بالله کار خوبیه. از اینجور شبکه ها هم بگیری که کم نیستند و خیلی زیادند. حالا من اینو میخوام عرض بکنم، یه نوع شبکه هایی هستند که الان کارشون تبلیغ کالاست، نمیدونم ظرف میفروشند یا وسایل ورزشی میفروشند یا فرش یا فلان. یه شبکه های اینجوری هست که متاسفانه الان تو خانواده های طلبه هم شنیدم مثلا گوش میدن یا میبینن اینجور شبکه ها رو. ظاهر قضیه نگاه کنید هیچی خلافی نیست، مثلا فقط داره تبلیغ یه کالا و یه جنسی، قیمتش هم خیلی ارزونه. خواهم بگم ببینی خطر چجوریه، یعنی اینه که شاید خیلی ها طلبه ها حتی تصور میکنند خطر نداره و ضرر نداره، اینا چقدر ضرر داره. همین شبکه هایی که داره تبلیغات کالا و فروش جنس و اینجور چیز هست، اولا اینا کالا رو که ارزون میدن، بعدا میگه این کالا رو در خونه شما تحویل شما میدیم. معنای این کلام اینه که قبلا قاچاقچی سر مرز جنس قاچاق رو می آورد، الان قاچاق چی؟ جنس رو در خونه شما میاره. یعنی اون قاچاق چی الان دم خونه شماست اگه قبل از سر مرز بود. این یه معناش. یه معنای دیگش اینه که این کسی که این رو میاره و قاچاقه میگه من این رو میارم، شما بدون من قاچاق چی هستم، چیز دیگر قاچاقم خواستی میارم. نکته دیگری این کالاها اینجوریه، توی این کالاها معمولا برشور کاغذهایی میگذاره برای اینکه چگونه زن این خونه با مرد همسایه و زن همسایه با مرد این خونه رابطه حرام برقرار بکنند. اینا رو آموزش میده همین چیزا. باز مثلا یکی از راهشون اینه، قابلمه ای که مثلا فرض کنید که قابلمه زودپز میفروشه به شما، من دیدم برای کسی قابلمه زودپز خریده، توی قابلمه میکروفون مخفی گذاشته، تو قابلمه میکروفون مخفی هست، دوربین مخفی توی مثلا فرسونی وسایل ورزشی گذاشته، اون چه که توی این خونه حرف زده میشه یا مثلا انجام میشه فیلم برداری میکنه و فرستنده داره میفرسته اونو ضبط میکنه. اینو دیدم. باز میان مثلا برای یک کسی میکروفون فرستاده علنی، توی زودپز بوده که مخفیم نهای میکروفون کوچیک، نوشته این میکروفون تا 300 متر برد داره. بعد نوشته است که اگر میکروفون قوی تر خواستید با برد بیشتر تماس بگیرید، مثلا براتون میفرستیم با قیمت بیشتر. و بعد باز جور دیگر و جور دیگر. یعنی حتی مرادم اینه ها، این شبکه هایی که تصور میکنید که فقط فروش کالاست و هیچ مشکل سیاسی و مشکل اخلاقی نداره، اینا تازه بدتر از اون شبکه هاند. هم مشکل امنیتی دارند، هم مشکل اخلاقی و اینجور چیز. به هر حال خطر خیلی جدی نزدیک ما هست و باید لاقل هم به فکر خانواده های خودمون باشیم و بچه هامون و همین که برای مردم هم خلاصه بعض وقتا این چیزا رو بگوییم. حالا مطالب دیگه شمیه وقتی که انشاءالله خدمت رو ارزم کنم. و اما بحث فقه، تا قبل از محرم به اینجا رسیده بودیم که اگر کسی مقبوض به عقد فاسد را تلف کرد، اگر مثل پیدا نشود در این صورت چگونه باید ادای دین بکنه؟ مسئله که قبلا بحث کرده بودیم در صورتی بود که مثل یافت می شود ولی به قیمت زیاد. اما الان این مسئله رو مطرح میکنیم که اگر مثلی اصلا پیدا نمیشه، یعنی کسی چیزی را غصب کرد یا چیزی را به عقد فاسد خرید، خب وقتی که این را میخره به عقد فاسد و قبض میکنه میشود ضامن. الان که میخواهد دین خودش را ادا بکنه مثل وجود نداره، مثل متعذره، نه اینکه اعواز باشه، متعذره. اینجا زامنه به چیست؟ مرحوم شیخ این را با عنوان مسئله ششم مطرح کرده. چند تو احتمال در کلام شیخ ذکر شده. من اول احتمالات مسئله را ذکر میکنم. این احتمالاتی هم که ذکر میکنم بر اساس کتاب قواعد علامه حلی، و بعد توضیح میدم که اصلا چند تو این احتمال ها اصلا غلطه، چند تو احتمال امکان التزام بهش هست یا نیست، و بعد قول مشهور چی. احتمال اول اینه که کسی بگوید قاسب زامن قیمت یوم الغصب. احتمال دوم این که زامن قیمت یوم تلف، روزی که عین را تلف کرد. احتمال سوم این که زامن قیمت یوم فقدان مثل، یوم تعذر مثل، روزی که مثلم نایاب شد. احتمال چهارم اینه که قیمت یوم دفع، روزی که میخواییم بپردازیم. احتمال پنجم قیمت یوم المطالبه. احتمال ششم قیمت یوم الاخذ، یعنی روزی که ما پول رو میدیم و او تحویل میگیره. احتمال هفتم، بله ایشون فرمید اخذ با دفع چه فرق میکنه. ممکنه مثلا دافع توی یه شهر، آخذ تو شهر دیگره، روزی که این میپردازه تا میاد دست اون برسه فاصله داره. احتمال هفتم اعلی القیم، از اعلی القیم از شش تا احتمال، بگوید بالاترین قیمت از روز قصب تا روز دفع، یا اعلی القیم از روز تلف تا روز دفع. آره دیگه، یکی دیگه از روز مثلا فقدان مثل تا روز دفع. خلاصه بالاترین قیمت از کی تا اون روز آخر. اینم ششده احتمال میشه دیگه، مثل همونو. اینها احتمالات مسئله. قبل از این که حالا وارد بحث بشن، این رو هم عرض بکنم که ببینید بعضی احتمالات پیداست غلطه. اگرم آقایون بعضی ها تو کتابشون اینا رو ذکر کردند، باید بیم همین یا حواسشون نبوده، یا مثلا فرض کنید که همین میخواسته صرف یک احتمالی بگه ولو احتمال غلط. مثلا فرض کنید این که خب غلطه که من بگویم قیمت یوم القصب یا بگویم قیمت مثلا یوم و تلف، اینا که پیداست غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه فرض اینه که اون مغصوب مثلی بوده. مغصوبی که مثلیه وقتی که قصب شد تا موقعی که خود مغصوب موجوده، تا موقعی که مغصوب موجوده بچهی نداره ما بگیم قیمتش رو باید داد. ولذا قیمت یوم القصب پیداست که غلطه، چون یوم القصب که قیمت گردن قاصب نمیاد. خب الان نیست. خب چرا قیمت اون روز که من قیمتی گردنم نبوده؟ نه نه الان نه. ببینید ما باید ببینیم چه روزی اون چیزی که به ذمه قاصب بود منتقل شد به قیمت. اینو باید ببینیم دیگه. میگیم اون روزی که قصب کرد چی به ذمه قاصب اومد؟ عین یا قیمت یا مثل؟ خود عین. وقتی که عین موجوده قیمت به گردن قاصب نیست، خود عین به گردنشه. اون روز اگر میخواست بدهد که باید عین میداد. الانم بخوایم بگوییم قیمت اون روز، اون روز قیمتی نبوده، اون روز خودش بوده. قیمت از زمانیه که انقلاب به قیمت پیش میاد. انقلاب به قیمت حالا میگم از کیه. یا مثلا روزی که عین تلف شد، یوم تلف یوم تبدیل ذمه است از عین به مثل، بلزو اون روزم قیمتشو نباید بدهد. چه روزی ذمه از مثل تبدیل می شود به قیمت؟ روز تعذر، روز فقدان. یعنی اون روزی که مثل از بازار منتفی شد، اون روز تازه اولین روز قیمته. تا قبلش اصلا قیمتی در کار نبوده، یا این بوده یا مثل بوده. بلیسا حتی اعلال قیام هم باز غلطه ها. بگیم اعلال قیام از زمان قصب تا کی، یا از زمان تلف تا کی، اینام غلطه. اعلال قیام همیشه باید از زمان تعذر به بعد باشه، نه از زمان تلف و نه از زمان قصب. خب یه احتمال، یه احتمال یوم الدفع، یه احتمال یوم المطالبه، یه احتمال. نه هنوز که من استدلال نگفتم که. نه نه من نه نه من هنوز استدلال نیبردم بر حرفت. فعلا فقط اینو عرض کردم که چه زمانی ذمه آقای قاصب متعلق به قیمت می شود. گفتم موقع قصب ذمه‌اش متعلق به عینه. کسی این کتاب منو امروز قصب کرد، این الان ذمه‌اش به چیه؟ به پوله یا به مثل یا به خود کتاب؟ خود تو کتاب هست که این بدهکار خود کتابه، نه اینکه بدهکار مثل باشه. بچه هم نداره بگیم که قیمت شبایی بده. پس اینکه خیلی از کتاب ها، خیلی ها، حال نمیخوام اسم ببرم، هی گفتن که قیمت یوم القصب، قیمت یوم التلف، اینا اصلا بچی نداره. اصلا قیمت از زمانی مطرح میشه که مثل مفقود بشود. خب این یه نکته. حالا قبل از این که وارد اصل بس بشیم، یه عبارتی رو هم از آیت الله خویی بخونم. آیت الله خویی رضوان الله علیه تو این کتاب مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 165 فرموده که لا یهمنا تعرض لتأسیس الاصل فی المقام. این چه خیلی مهم نیست که ما بخوایم یه اصلی رو در مسئله تأسیس کنیم و این که بگوییم اصل در مسئله چیست. خب اصل برای اینه که این در شک بهش مراجعه بکنن دیگه. می فرمایید لازم نیست اصلی تأسیس بکنیم. که یکون ذالک مرجعا فیما لم یتعین احد الوجوه المذکوره. مرجع غلطه ها، مرجع درسته. که یکون ذالک مرجعا تا اون اصل مرجع ما باشد هنگامی که دلیل ما را به جایی نرساند. کما صنعه شیخون المحقق. شیخ انصاری اومده اول یه اصلی رو تأسیس کرده ولی لازم نیست اصل رو تأسیس بکنیم. لأن ذالک کله فیما اذا التزمنا بانتقال زمان الی القیمته. چون که اصل وقتی آدم تأسیس میکنه که بگوییم زمان منتقل به قیمت میشود. فإنه عندئذ اگر زمان زمان قیمت باشه یصح النزاع فی تعیین زمان الانتقال. میشه بحث بکنیم که خب از کی قیمت به گردن زامن میاد؟ از مثلا یوم القصب، یوم التلف، یوم الاعواز، یوم الفلان. اگر بحث قیمت باشه و وقت میگیم زمانش که بعدم یه اصلی رو تأسیس بکنیم. اما ازا انکر نازالک، اما اگر گفتیم که اصلا قیمت به گردن زامن نمیاد پس چی به ذمش میاد؟ مثل به ذمش میاد. والتزمنا ببقای مثل فی عهدت زامن بعد تلف العین و شیدنا اساس هذا القول. ما گفتیم مثل به گردن زامن میاد، دلیلش را هم محکم کردیم. اگر این رو گفتیم فلا وجه لتوهم انتقال زمان الی القیمت بعد تلف العین قبل یوم الادا. حتی اگر عینم تلف بشه، حتی اگر مثل هم پیدا نشود، با چی به ذمه قاصب مثل؟ اگر گفتیم مثل به گردن زامنه، شاهد فرمایش آیت الله خویی هم این است، شاهدش اینه که اگر الان که مثل پیدا نمی شود، مالک گفت که من الان نمیگیرم مال رو، پولشو نمیگیرم، صبر میکنم تا مثل پیدا بشود. اگه صبر کرد تا مثل پیدا بشه، اون موقع چی باید بپردازیم؟ مثل یا قیمت؟ خب روشنی مثل باید بدیم دیگه. پس معلوم میشه مثل همش به گردن زامنه. فرموده بنابراین معلوم میشود که لازم نیست ما اصلی را در مسئله تأسیس بکنیم. بعدم فرموده انتقال زمان الی المثل بعد تلف العین، بعد از این که این تلف شد، بعد از این که این تلف شد، انتقال ذمه به مثل امر قهریون. انتقال زمان الی المثل بعد تلف العین امر قهریون. یعنی همین که این تلف شد قاصب ضامن چیه؟ مثل. لأنه لا معنا لبقائها فی الذمه بعد تلف به حساب خلاف المثل فانه امر کلی. این فرمایش آیت الله خویی دیگه خب روشن بود دیگه فرمایششون. جوابش اینه که آیت الله خویی رضوان الله علیه دو چیز رو مسلم گرفته و لذا فرموده که نیازی به تأسیس اصل در مسئله نیست. اولین چیزی رو که ایشون مسلم گرفته اینه که پس از تلف عین، پس از اینکه عین تلف شد، خود به خود ذمه ضامن به مثل تعلق میگیرد. همین که این تلف شد دیگه آدم ضامن چیه؟ مثل. چی؟ آره دیگه مثلی، بله تو نه 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 تو مثلی، نه تو مثلی، در مثلی همین که مثل تلف شد دیگه چی به ذمه زامنه؟ مثل نه این یه اولی مطلبی که آقای خویی این رو قطعی من مسلم میدانسته، اصلا تو این شک نکرده. و مطلب دومم این که با تعذر مثل، با تعذر مثل، مثل به گردن زامن است نه قیمت. یعنی اگر یه روزی مثل تلف شد، مثل تلف شد، مثل نایاب شد، از این به بعد چی به ذمه قاصبه؟ بازم مثل. چون این دوتا مطلب رو ایشون مسلم گرفته، گفته تو مسئله لازم نیست اصلی را تأسیس بکنیم. اما بدون اختیار میشه
این قهوی به قیمت منتقل میشه، مثل قهوی به قیمت منتقل نمیشه.
خب بله، ولی اینجوری بود که این قهری تبدیل میشه به مثل، اما مثل قهری تبدیل به قیمت نمیشود.
بل اختیار میشه،
بله بل اختیار میشه دیگه، با مطالبه مالک. در واقع یه نوع ترازیه. اگر بخواید استدلال بیارید بر فرمایش های خویی، یک کلمه استدلال اینجوری میتونید بیارید: این امر شخصی است، بلذا وقتی که این هست، این ظرفش خارج نزمه، مثل کلی است، زمه هم کلی است، کلی به کلی تعلق میگیره. خواهید استدلال فلسفی برش بیارید اینجوری میشه. خب نه مثل، بله مثل متعذره، اما چون کلیه به ذمه‌شه، چون کلیه، آره دیگه کلی، مالک صبر بکنه تا هر وقت پیدا شد بدهد. عرض من اینه که من تو هر دوتا این مطلب، تو هر دوتا شک دارم. هم در این شک دارم که وقتی این تلف شد دیگه این به ذمه قاصب نباشد، تو این شک دارم، بعدم ثابت میکنم که اتفاقا این به ذمه قاصبه. یعنی کسی که کتابی رو قصب کرد، اگر کتاب تلف شد، همین که تلف شد تبدیل قهری نیست و هنوز این به ذمه آقای قاصبه. خب اگر که در زمان تلف این هنوز این به ذمه قاصب باشه، اون موقع میشود شک کرد که حالای که قاصب ضامن اینه، بعد من مالک با قاصب ترازی میکنیم که قیمت بده، قیمت چه روزی شو بده، میشه شک کرد دیگه. ولذا باید یه اصلی در مسئله تأسیس بکنیم. میتونه، بله. خب ببینید، اگر کسی انگشتر یه نفر رو سرقت کرد، بعد انگشتر افتاد تو چاه، الان انگشتر تلف شد، الان قاصب زامن این انگشتره یا زامن مثلشه یا قیمت؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرماید که همون روزی که افتاد توت شاه دیگه ذمه منتقل شد به مثل. جوابش اینه که نخیر، هنوز زامن، زامن این انگشتره. اگر یه روز مالک اومد گفت یالا بده، میگیم خب تا الان زامن این بود، الان قیمت اینو بپردازید یا مثلشو بپردازید. الان ها اگرم مالک الان هیچی نگرفت صبر کرد، فردا انگشتر از چاه در اومد، اگر انگشتر از چاه در اومد، قاصب با انگشتر رو بر خودش برداره مثل قیمت بده یا خود انگشتر رو بپردازه؟ سر پیش فرض عوض میشه. خب اینم تلفه دیگه، خب اینم تلفه. حالا درسته بیگاهی به این میگفتن بدل هیلوله، ولی اینم تلفه. خواهم این نه اینم تلفه، تلف یعنی دیگه تعذر، اینم تعذر بود، موقت نیست، اتفاقی شد که در اومد. انگشتر تو چاه بیفته که در نمیاد، اتفاقی شد. همه افتادن انگشتر تو چاه را با ذوب شدن انگشتر یکی میدونند. پس این نکته اول که بینید، در اینجور موارد ما میتوانیم ادعا بکنیم که خود عین به ذمه آقای قاسبه، چون عین به ذمه‌شه پس میشود شک کرد که قیمت چه روزی، قیمت روز تلف، قیمت روز فقدان، قیمت روز دفع، وقتی میشه تو اینا شک کرد باید اصلی رو در مسئله تأسیس بکنیم. نه اونا فقط داشتن فرض مسئله میگفتم، داشتم میگفتم که هنوز بحث وارد نشدم، اونا فرض بود. نه بینیم اون احتمالاتی که قطعا غلطه برای چی بود؟ میگفتم که وقتی این موجوده برای چی شما میگوید که قیمت؟ چرا دیگه یه احتمال این بود قیمت یوم الغصب، گفتم برای چی قیمت یوم الغصب؟ وقتی این موجوده قیمت یوم الغصب معنا نداره. خب این حالا شروع بحث، حالا این بحث خیلی طول میکشه، این بحث اصول شروع کنیم که من این کتاب رو فرد دیگه.